سیر شد ببخشیدم این نزدیکی ها به رهزن برای مات شما ببخشیدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ذیل آیه کریمه و این من شیئن الا یسبح بحمده در شرح و تفسیر این آیه فرمایشاتی را فرمودن که اینکه غایت همه حق تعالی است و همه به سوی او در حرکتند و کمال همه به سوی اوست. رسیدیم به اینجا به اینکه همه موجودات عبادت‌های گوناگون دارند. فعبادت الموجودات العلویه، دارن تا اینجا رسیدیم، بله، فعبادت الموجودات العلویه سیجی و بیانها فی موضعهی و همت و همت آن علویه سفلیه و همت سفلیه فلکل منها انقیادن للعالی و خضوعن و اطاعتن لما هو اشرف منها و اقرب الی العالم الاعلا و رشع و خیرن علی الصافه. بحث عبادت رو، عبادت تکوینی موجودات رو الان بررسی می فرماد که این موجودات هر کدوم عبادت تکوینی دارن. عبادت تکوینی موجودات عالم رو همان خضوع و اطاعتشون نسبت به موجودات مافوقشون می داند. هر موجودی از سلسله موجودات نظام هستی که نسبت به مافوق خودشون اطاعت و انقیاد دارن، این اطاعت و انقیاد همون عبادت اونها محسوب می شود. درباره عبادت موجودات علوی، حالا منظور از علوی احتمالاً همون اجرام علوی الان منظورشون هست، سیجی و بیانها فی موضع، یا اگر موجودات علوی یعنی مجردات و مفارقات، اون هم خب یک نحوه خاص. اما عبادت موجودات سفلیه یعنی موجودات مادی اینجا، این است که فعل کل منها از این موجودات انقیاد للعالی نسبت به موجود بالاتر منقادن و خضوع و اطاعت لما هو اشرف منها، موجوداتی که از اونها بالاترن نسبت به اونها خضوع دارن، اطاعت دارن و اقرب الی العالم الاعلا نسبت به سلسله موجود و رشع و خیر علی السافل، همونطوری که از بالا به سوی پایینی ها خیرات می بارد و می تراود، اطاعت پایینی ها نسبت به بالا هم عبادت اونها محسوب می شود. حالا این موجودات رو در چند دسته تقسیم میکنه. فنظر الی الجواهر المعدنیه و قبولها للنقش و طبع و انقیادها لاذابت و ترق، فهذه اقرارها بالمبدأ و خضوعها و خشوعها، فکل ما هو اسرع للقبول و انور و احسن فی الصوره فهو اجل، و کل ما هو فی غفلت عن ذلک ولا ينتفع به کالصخر و الحجاره فهو ادم. این جواهر معدنی همه یکسان نیستند. اونهایی که در قبول نقش و طبع و انقیادشون، انقیادها للعذابه در آب شدنشون و ترق، ترق یعنی خرد شدن، بیشتره فهذه اقرارها بالمبدأ. خب تو این معدنی ها، تو این سنگ ها همه یک جور نیستند، بیجهد نیست. حالا اون حقیقش، اون فیروزش، اون درش نسبت به سنگهای دیگر، هر اون سنگی که در آب شدنش، در نقش قبول کردنش بیشتر است، این نوع انقیادشون میفرماد همون اقرار اونها به مبدعشونه. اونهایی که زمختن قبول نمی کنند، همین سنگ ها میبینید بعضی از این سنگ ها رو که میبرند تو سنگوری ها تا میبرند زیر اره مخصوصشون، کل سنگ متلاشی میشون که این به درد هیچ سنگی نمی کنند. اما بعضی از این سنگ ها رو طوری نقش میدن که حقیقتا حیرت آوره. خب این سنگ ها نسبت به اونا مثلا با هم دیگه فرق میکنه. و البته اون سنگی که قبول نقش میکنه، خب این در بهترین جاها، بهترین بناها خیلی هم بهش اثرات میکنه، نمیذارن گرد و خاک بگیره، کثیف بشه. اون سنگ تو گل و خاک و لجن به خیابونا تو کوچه ها افتاده، این هم در نشانه. فهازهی اقرارها بالمبدع و خضوعها و خشوعها نسبت به مبدع. حالا تو اینها فکل ما و اصر حال قبول، اونا که خیلی سریعتر قبول میکنن و انور و احسن و به صورت صورتهای خوبی را میپذیرن، این مثلا جواهر معدنی عجلن. و در مقابل و کل ما هو فی قفلت امثالک، نسبت به این امور ولا ینتفع بهی کسخ و الحجاره. خب اینها هستن دیگه. میبینید گاهی میگن یک سنگ، فرض کنید مثلا یک سنگ فیروزه یا یک سنگ عقیق، میگن این سنگی که به اندازه یه انگشتر بخواد بوده باشه، فرض کنید میگن چند صد هزار تومان گاهی قیمتشه، اما اون سنگ ها را کامیون کامیون که میزنن میبینی که قیمت چندانی هم براش نیست. اون به خاطر عجل و اشرف و اکرم، این به خاطر ادبن بی ارزش بودنشونه. فرمود فنظر الی جواهر المدنیه، اون حالا عطف به اون، ثم الی القوى النباتیه، یعنی همینطور فنظر الی قوى نباتیه، عطف به اونجا. این قوای نباتیه و ما یظهر منها الحرکات و ذهابها یمینا و شمالا مع الهوا، درختها، بوتهها، گیاهان، حرکات اینها، این برگ های اینها، این شاخه های اینها، مخصوصا بعضی از این درخت ها که در حالتی که باد می نوازد او را، اصلا یک صحنه های خاصی را درست می کنند، مثل درخت های تبریزی، این درخت های بلند قامت، سرو ها، اینا وقتی که باد توشون می افتد اصلا یک صحنه خاصی را به وجود میاره. این حرکت های اونها می فرماد این قوای نباتیه و اون چه که از اینها ظاهر میشه، این حرکات و ذهابها یمینا و شمالا مع الهوا، هوا اینا رو این بر اون بر میبره. اینها کما فی الفرس، در شعر فارسی هم که گفتن درخت سر به باد شمال پنداری، همی فشاند دست و همی گذارد گام. می فرماد ظاهرن آدم فکر میکنه الان باد افتاده درخت رو این بر اون بر میبره، ولی اینجور نیست، همین فشاند دست و همین گذارد گام، یعنی دارن پایکوبی میکنن، این پایکوبی اونهاست، همین فشاند دست میزنن و همین گذارد گام، یعنی پا به زمین میزنن، دارن خلاصه رقص میکنن دیگه اینا. این حرکات اینها فهیه ساجدون و راکعون و مسبحون و مقدسون به استحکاک اوراقهی و حرکات قضبانهی، این استحکاک اوراقشون، برگهاشون و حرکات قضبانهی یعنی شاخه هایشون حرکات شاخه حرکت میکنه و ما یبدیه من ازهاری و انواره، ازهار جمع زهره یعنی شکوفه، انوارم جمع نوره، اونم به معنای شکوفه هاشون، و یبدیه یعنی اون چه که از شکوفه ها از اینها به وجود میاد، بیرون میاد، ظاهر میشه و همینطور و تسلیم ثمرته الی حیوان و بلکه انسان. خب این درخت ها میوه هاشون، هر درختی که میوه میدهد میبینیم میوه هرچه میرسه به سوی ره گذر خودش را آماده میکنه. این تسلیم ثمرش الی حیوان و این حیوان به معنای کلیشی انسان هم هست که متواضع است، تسلیمه. حالا میوهش را میچینن. حالا بعضی از درختان که مثلا مثل انار یا درختان که میوه سنگین دارن وقتی میوهاشون را میچینن چون شاخه ها به زحمت اومدن پایین و آماده شدن، یعنی در خدمت آبر قرار گرفتن، وقتی میوه چیده میشه اینا که سبک میشن میرن بالا. بعضی از آقایون میگن این الان یه تشکر خاصی هم از این حیوان و انسان میکنه، میگن ممنونیم از این که این میوه رو نوش جان کردید، ما یه سبکی احساس کردیم. اینها از این جهت. اما اون درختایی که آسی هن و آسی منهو ما لا ینتفع بهی و لا یسلو الا للنار، اونا رو باید عرق کنن بیارن بسوزونن دیگه. اونی که آسیست برای سوختن به درد میخوره، اونی که تسلیمه یه نهال درخت میخواید بخری میگه آیی این نهال درخت چند؟ میگه 10,000 تومان. یه چوب 50 سانتی هم که تو شهر نده میگه 10,000 تومان. 10,000 تومان برای چی؟ به خاطر اون که این شرافت را دارد، اون تسلیمی را دارد. اما چوب که توبیدی حالا تو این بین درخت ها بعضی از درخت ها که دیگه اون شرافت چوبشون و قوتشون و اونقدر عظمت پیدا می کنن که مثلا تو ایران که بخوان زره مطهر امام حسین علیه السلام رو درست کنن، اون چوب مخصوص را از سائل آج میارن، از اونجا میرن میخرن میارن که اینجا برای این کار و این خب این تا اینجا سمه یعنی عطب بهمون فنزور، اون جواهر معدنی بود و اینم قوای نباتی. سمه الان حیوان و خدمتهی للانسان و ذهابی معهو حیث و ما ذهب، این حیوان ها خدمتی که به انسان میکنن و ذهابی معهو حیث و ما ذهب رام انسان هم. خب تو حیوان ها بعض حیوان ها واقعا رام هم. و حمله الاسقاله، بعد آیه رام چسبون به حرف خودش، و حمله الاسقاله بعد آیه را برد الا بلد لم تکون و بالغیه الا به شق انفس. خب این حیوان ها این بارایی که حمل میکنن تو بین اینا شطور دیگه اون ضرب المثل اعلاست، یعنی چیزی که شطور داره نسبت به حیوان ها عجیبه دیگه. خصوصیاتی که در شطور هست در حیوانات دیگه خیلی کمه از جهات گوناگون. یکیش این که تنها حیوانی است که این در حال خوابیده صدها کیلو بار روش میذارن، بعد این با بار باید بلند شه. این گردن درازی که خدا به او داده به وسیله این گردن این وزن سنگین را که در حال خوابیده روش گذاشتن باید بلند کنه. و اون پلک مخصوصی که رو چشمش از تو بیابون ها وقتی گرد و غبار هست هیچ کس نمیتونه جا ببینه، این چشمش بازه، منتها یک تلقیس میفت جلوی چشمش میبینه و گرد و غبار هم چشمش رو اذیت نمیکنه. اون کیسه انباری که تو درون خودش داره برای دو هفته آب ذخیره میکنه که تو بیابون آب پیدا نکردیم. یه چیز عجیب و غریبی تو بین حیوانات درباره شتر مثلا هست. حالا این درباره باش. اینها اونایی که رامن. حالا تو فسوس یادم یکی از فصلهای فسوس اونجا وصله خاصی داشت نسبت به این حیوانات، گوسفند، بررش، حالا بوزاش خور ناقلان، ولی این بره تو گوسفند رامترین حیوانه و هیچ عضوی از اعضای وجودیش بی مصرفی است. حتی اگر بخواید برای باغچه منزلتون برید کودش رو تهیه کنید ببینید که چقدر طول باید برید. حالا گوشتش، پشمش، پوستش، تمام وجودش قابل استفاده است. حالا به هر نوعی دیگه. و اون رام بودنشون، رام بودنشون. حالا درس دیر میشه خیلی حرف هست، حالا که حرف میاره. و منو آسن و متکبرون، بعضی از ایوان هستم نه آسی متکبر جاودون لطاعت الانسان، مگه به راحتی رام میشن؟ و بعضی از اینا زود رام میشن مثل سگ گربه، اینا زود رام انسان میشن، اما بعضی ها رو اصلا به راحتی نمیشه رام کرد. حتی بعضی که میفهمن کسبا و انواع البوش، بعضی از این ایوانهای وحشی را که میارن رامشون میکنن، اینا تا آخرم از دست اینها در امان نیستن. هر رفته دیگه این درندگیش دفعه بول کرد و خیلی قضایا و خیلی قضایا در این باره نقل کرده. این
جبلیشون هست که وحشی باشن، برای این همه خلای خدمت انسان بکنه.
چرا؟ انسان مهوره. بعد ایشون فرمایشون از اینجا بود که هر یک از این موجودات انقیادشون نسبت به موجود بالاتر این عبادتشون محسوب می شود. هر موجودی انقیادشون به موجود، مثلا جواهر معدنی انقیادش نسبت به اون شکل و اینا که برای انسان منتفع باشن، گیا برای حیوان، حیوان برای انسان، اینا در گروه وجودیشون انقیادشون رو ایشون عبادت تکوینیشون فرض میکنن که خداوند سبحان اینا رو اینجور آفریده که منقاد بوده باشن. اونایی دیگه که منقاد نیستن خب یه جور دیگه، یعنی به تعبیر ایشون اون خضوعشون کمتره و نسبت به مبدع عالم هم اینا بله جبلی اینا هست، جبلیت اینجور آفریده شدن، بعضی ایوان ها اینجور بعضی اینجور. و گذشته از این اون روایت امام صادق علیه السلام که خیلی حرفه، که خودش یک کتاب این حدیث فرمود در ایجاد این ایوان ها فرمود هر یک از این حیوان ها تمثل ملکات انسان هم، یعنی در اصل ایجاد اینها. خب اون یه غیر از این، یعنی حرف الان این نیست. خب این همه حیوان های گوناگون، یکی منقاد، یکی آسی، یکی چه چطور، اینا تمثل ملکات انسان هم. و انسان ها هستن که با ملکاتشون رو ببینن جور با جور این حیوان ها.
چیزی که مثلا جگر روباه میگن که میکروب بیماری سل رو جذب میکنه به خودش، یعنی به این نحوه داره روباه به انسان خدمت میکنه. این منقاد بودن رو اینجا تا رو مثلا ما دیگرش باشین فرق یه جلون دون تکون بده، این حرف خیلی سختیه. منقاد نفرسوندن رو اگه میگفت حرف جامعه تری بودن که بیاد منقاد.
بله اون که در جای خودش کل نظام کلون منتظم، یعنی اصلا اگر موجود مضر شر که در عالم وجود نداره، یعنی همون موجودات، همون روبا و نمیدونم گرگ و شیر و همه اینا در کل نظام، اصلا یک پشک تو این نظام نباشه این نظام منسجم نیست. هر یک از اینا در جای خودشون الان حرف اون نیست. الان همطور که الان بدنشو میفرماد ظاهر این حرف صورت اقناعی داره، اقناعیات یا خطابیاته، ولی اینها یک تمثلاتی هند. این نعبه های گوناگون بودنشون، این منقاد بودنشون، اون متکبر بودنشون، در این حالی که منتفع بودن کلشون هست، اینا یه مسائلی هست. خلاصه حالا ابتدا الان بفرمایید اقناعیست، خطابیست، برهانی نیست، بفرمایید بفرمایید، ولی این منجر به برهان میشه. اینا حالا فرمایششون حالا عرض میکنیم. ثم الى عبادت الانسان، اینجا دیگه حالا هر دیگه خودمانی شده دیگه، دیگه هر خودمان. ثم الى عبادت الانسان و تشبعه بالمبدا الاعلا فی العلم والعمل و ادراکه الى المعلومات و تجرده عن الجسمانیات. عبادت انسان برای تشبع به مبدا اعلا. خب میدونید دیگه در عبادت قصد قربت شرط کردن، بدون قصد قربت عبادت مجزی نیست. خب این قصد قربت یعنی چی؟ این قربتن الالله، قربتن الالله، این چند تا حرف، یکی این که قرب که نه و قرب نیست، یقینا قرب مکانی و زمانی و اینها نیست چون مبدعی هستی مجرده. بعد حرف دیگه اینه که این قصد قربت فقط در حد قصد قربت باید بمونه، یا بعد اون تقرب هم حاصل بشود. 50 سال عبادت میکنیم به قصد قربت، یا بعد این 50 سال عبادت ما را مقرب کرده باشه. این قرب گفتم معنی تشبع به الهی، متخلف شدن به اخلاق الهی، متعدد شدن به آداب الهی و مانند اونها. در علم و عمل و ادراک معلومات و تجرد جسمانیات. فعبادته، عبادت انسان، اجل العبادات الارضیه، به جهتی که خود انسان اجل از همه است. و معرفته اعظم المعارف الحیوانیه، خب مسلم. و لهو، برای انسان فضیلت و نطق، این ناطق بودن فضیلتی است که هیچ یک از اونها ندارن. و شرف القدرت و کمال الخلقه، اون کمال خلقت، خلقت انسانی، اینها از این طرف. والمنهم، والمنهمک منه فی المعصیه، منهمه این فرو رفته، اون که بلاخره رفته تو اون معصیت، اهل گناه. و المنهمک منه فی المعصیه، از انسان، یکون و اخست من الحیوان و النبات و المعادن مردودن الى اسفل السافلین. این انسان وقتی در مسیر قرار نگرفت، وقتی در کمال قرار نگرفت، رفت تو ورطه معصیت و گناه، خب این انسان در آن بس انسان در حال شدن ملاحظه فرمودید، بالاخره راه های گوناگونی برای انسان هست. این انسان اگر راه مثلا بهیمیت را گرفت و رشد کرد و شد بهیمه، انسان بهیمتون، البته چون انسان با تمام سرمایه های انسانی بهیمه شده، از هر بهیمه بدتر. اگر روش سبوعیت رو در پیش گرفت و تمام سرمایه های خدادادی رو در راه سبوعیت صرف کرد، شد انسان سبون. خب این از هر سبوعی در رندتر است، برای اینکه سرمایه انسانی را در راه اون صرف کرده. خب یک گرگ سرمایه حیوانی رو صرف کرده شده یک گرگ، ولی این انسان سرمایه انسانی رو صرف کرده شد گرگ. لذا میگن اگر مار گزنده است و نیش او کشنده است، انسان اگر مار شد نیش مار یک انسان را از پا در میاره، ولی نیش یک انسانی که شده مار یک جامعه را از پا در میاره. و همین موجود اگر راه فرشته خویی رو در پیش گرفت، راه ملائکه را، راه کمال انسانی رو در پیش گرفت، یقینا همین انسان می شود انسانون ملکون، منتها یک انسانی که از ملائک هم بالاتره، چون سرمایه انسانی رو صرف این کرده. قرآن حالشون فرماد اگر خدایی نکرده این انسان اون مسیرهای دیگر رو طی کرد، راه شیطنت رو طی کرد. خیلی انسان ها گناهگونن که بعضی اصلا درونشون شیطنت میباره، نه اون بهیمیت نه اون سواریت اینا رو نیست، یک شیطنت هر جا میرسن شیطنتشون. خب اینا میشن انسان و شیطان، حقیقت میشن انسان در شدنشون انسان و شیطان. منتها اگر انسانی شیطان شد دست اون شیطان ابلیس از پشت میبنده، شیطنتی میکنه که تو مخیلشون خطور نمیکنه. نظام فرمار اینا مردودن الی اسفل السافلین لأن الجواهر المعدنیه. حالا یکی قیاس میکنه چرا عدم بدتره، برای اینکه جواهر معدنی قبلت صورته این صورتی را میپذیره و هو این انسان آسی لم یقبلها و شجرتو ساجدتون راکعتون لربها و هو این انسان آسی لم یسجد و الحیوانو تایون للانسان و هو این انسان لم یطع لربهی ولا عرفه ولا وحده، رب خودش را نشناخت، توحید را نفهمید، نعوذ بالله من هذا القتل و نسی. این که فرمود ثم الی عبادت الانسان و تشبعه بالمبدا، حالا این تشبع رو میخواد خود توضیح بده و تشبعه بالمبدا به حسب القوت النظریه فی ادراک المعقولات و به حسب قوت العملیه فی تصریف بدن و قواه. در اون قوه عملی تشبع او در تصرف بدن است و قوای بدن مدیریت بدن را می کند، می شود خدای بدن و تصرف او در بدن، همونطوری که من عرف نفسه فقط عرف ربه، طوریست که اینجوریست و اشرقت الارض به نور ربها. چند تا حالا مثال میاره که تصریفی، یعنی برای این تصرف انسان به لحاظ قوه عملی در بدن و قوای بدن، که تصریفی القوه الحسیه، در قوه حسیه تصرف میکنه لینتزع من الجزئیات. این لینتزع الان بر اصطلاح مشایشون فرمود، اصطلاح خود حکمت متعالی انشاست، اینا انتظار رو به لحاظ حکمت مشاست، لینتزع من الجزئیات امورا کلیه، از جزئیات امور کلی رو انتظار میکنه و به استعانتهی به القوت المتخیله فی تفکرهی، همینطور به کمک اون و به استعانتهی به القوت المتخیله فی تفکرهی، که این تفکرات عجیب و غریب و تخیلات و تمام این مجاری ادراکی گوناگونی که برای انسان هست، حتی یتوسل به ذالک الی ادراک غرضهی فی الامور العقلیه، از این طریق میتونه به اون اغراض ادراکی خودش برسه. عطف به بالا کتصریفهی و کتکلیفهی، عطف به اون مثال دیگه، و کتکلیفهی القوت الشعبیت المبازعه من غیر قصد به ذات الالذه بل به تشبیه تشبه بالعلت الاولا فی استبقاء الانواع و خصوصا افضلها، اعنی النوع الانسانی. از جمله کارهایی که با قوه عملیه در تصریف به بدن قوا انجام میده، تکلیف نفس از قوه شعبیه رو قوت شریعت المبازعه، این مبازعه هم از همون بوز است، من غیر قصد به لذت به ذات لذت. خب نفس قوه شهوت رو تکلیف میکنه، این که قوه شهوت باید اعمال بشه، فعال بوده باشه، منتها اگر این قوه غضب، قوه شهوت در انسان نباشه، این انسان ناقصه. در اون قضیه حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه که فرمود قرآن ولقد همت بهی و همت بها، اینجا فرمودن به جهت اینه که اگر حضرت یوسف علیه السلام او هم در یک چنین صحنه مثلا بی تفاوت بود مطلقا به لحاظ قوه شعبانی، هم ناقص بود. قوه شعبت در وقت خاص خودش تعریف میشه، منتها تعریفه او در اختیار عقل قرار میگیره که بیراه نمیره، و الا اگر ایشون بی تفاوت بود خب مریض بود شد امنی. این که میگه همتی و همت ها به خاطر این حضرت یوسف یه آدم سالم بود، قوای شعبانی داشت رو در اختیار نفس شیطانی قرار نمیداد. بعد الانشون فرماد به این که این قوه شعبت قصد به ذاتش لذت نیست. این رو ما در آن رساله در این باره ما نوشتیم، حالا خیلی حرف همونجا زده شده همین چاپ نشده، که هدف ازدواج اطفاء شعبت حیوانی نیست، بلکه ایفاء ابقاء نوع انسانی. این اصل هدف ازدواج اگر بنا بوده که بار عرض کردیم که صرف همسر داشتن نیست، همسرداری همسر هم بودن تو همه حیوانات هست، منتها در انسان همسفر بودن ملاک است و عمده هدف قوه شعبت برای انسان که در او خدا به نها به بدیعت گذارده ابقاء نوع انسانی است، که این نوع باقی باشه. بقیه وسیله است خدای سبحان برای اینکه این شخص محفوظ باشه، یعنی انسان برای که شخص محفوظ باشه، یه چیزی به او داد به نام مزه در غذا خوردن. خب اگه در غذا خوردن کسی مزه نکنه، برای کسی غذا نمیخوره، میمیره. خدا این مزه را در کام انسان به عنوان وسیله به او داد تا این انسان به وسیله این غذا شخصش بمونه. که اون از این گفت همه میمانن تا بخورن، من میخورم تا بمانم. بعد یه چیزی هم در او به ودیعت گذاشت، یک لذتی به ودیعت گذاشت تا برای حفظ نوع، نه اون اولی نه این دومی هدف به ذات نیست. انسان که خلق نشده برای خوردن به شهوت رانی، اینو خدا داده برای حفظ نوع و حفظ شخص. پس تکلیف به قوه شعبانی و شهوت برای بقای نوع انسانی است. لذا فرمود و تکلیفه القوة الشعبية المبادعة من غیر قصد بذات الى اللذة بل به تشبه بالعلت الاولا. در چی تشبهی بود؟ فی استبقاء نوع، مخصوصا افضل افتقاء انواع، مخصوصا که اون افضلشان یعنی نوع انسان. و همینطور باز عطف بون که تکلیف ای القوت القذبیه، اون هم منازعت الابطال و اعتناق القتال لعجل زب ان مدینت فاضله و امت صالحه. قوه قذبیه هم همینطور، قوه قذبیهی که منازعت الابطال یعنی با برای باطل ها منازعه با او و اعتناق القتال. بله ابطال چیزی که داریم اون ابطال، این ابطال باطل ها نسخه رو باید میتونی نسخه شما اینجا اشتباه داره. و اعتناق القتال با جنگ هماغوش شدن، اعتناق اعتناق القتال، خب این قوه غضبیه برای اینه. چرا؟ برای اینکه مدینه فاضله محفوظ بشه. نیروی نظامی و انتظامی هر کشور قوه غضبیه اون کشورن، همونطور که حوزه های علمیه و دانشگاه ها قوه عاقله کشورن. خب اینها هر کدوم در جای خودشون، اگر قوه غضبیه نباشه که مدینه فاضله حفظ نمیشه و امت صالح. تمام شد این حرفی. و قدیه از هر رو منهو، همینطور از انسان ظاهر میشود، الافائیلو من سمیم قوت نطقیه، از اون قوه نطقیه چیزهای عجیب و غریب از انسان مثل تصور المعقولات، درک کلیات، اینا از انسان ظاهر میشه. و نزوع الی الممات، نزوع یعنی همون شوق، شوق به مردن، این هم یه چیزیست. البته این خیلی حرف داره، الان دیگه وارد این بحثش نمیشیم. اشتیاق به ممات. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما اولیاء الهی هستید، تمنای مرگ، این تمنای مرگ، این شوق مرگ، و تو فرمایشات آقایان تو نظم، تو نثر، که مثلا ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم در پی جانان بروم، و فرمایشاتی که دارن، اینو در جای صحبت شده، حرفش زده شده، الان وقتش اینجا نیست، که این تمنای مرگ به این منظور نیست که انسان در یک شرایط سخت زندگی قرار گرفت اونجا بگوید خدای منو بکش، این که نیست منظور. این تمنا یعنی این که انسان زمینه را در درون خودش ایجاد بکنه، و این موت یعنی گذر از یک مرحله به مرحله بالاتر. مرگ به معنای فنا و نابودی نیست که این انسان‌های گرفتار جامعه نیلیسی که بگن که پوشگرایی، بگن دیگه سرمون به سنگ خورد، اگر ما نکشتن خودمون دست به کار میشیم و انتحار در اونجا خب فراوانه. حقیقت مرگ و موت گذر کردن از یک موقعیت معدود به یک موقعیت وسیع‌تره، و انسان باید در شرایط قرار بگیره که این موقعیتی که الان داره بگه اینجا دیگه این قفس برای من تنگ شده، من پیشرفت کردم، تعالی پیدا کردم، بزرگ شدم، این قفس برام تنگه، من این قفس بزرگتر، یعنی جای بزرگتر باید برم. تمنای مرگ اینه، مثل یه پرنده‌ای رو در یه قفسی نگه داشتید، این بعد از یه مدتی دیگه بزرگ شده، این تو این قفسی که جاش نیست، باید در آواز کنه که بره جایی. حقیقت مرگ اینه که ایشون فرماد و نزوع الالمماد، یعنی رشد کرده، تعالی پیدا کرده، الان شوق این داره که زودتر از این قفس به در بره، از این پوسته به در بره، نه اون موتی که تو بین مردم حالا در شرایط گرفتاری میگه خدای مرگ من رو برسن از دست شما راحت شد. اینا که و نزوع الالمماد و حب الاخره و جوار الرحمان. اینا رو که فرمود، حالا میفرمود صف هم ما ذکرناه، اینی که تا اینجا گفتیم حرفای بسیار خوب بود، حالا اگرچه ممکنه الان ما خیلی متوجه نباشیم، فهم ما ذکرناه و فهم حق یتلا، لا فهم شعر یفترا. این حرفا یه سری حرفای رویایی و یه سری حرفای آرمانی و شعری نیست، این حرفاییست که حالا ممکنه به ظاهر اقناعی باشه، فإن بعضها و این کان فی صورت الاقناع و الخطاب من البیان، لکنها رموز، این رمزهایی داره اینها، اذا استقسیت یه خورده اینا شورنده بشه، کار بشه، قادت میکشاند الالبرهان. الان ممکن ظاهر برهانی نداشته باشه، ولی اینا خالی از برهان نیست. و بالجملته که اینم حالا خلاصه فرمایش ایشونه دیگه، وقت سپری شد، ما سر مطلب هم نرسیدیم دیگه، حالا وسط مطلب موندیم و تعطیلات آخر سفر و هر چه داریم ماشاءالله تو روز تعطیلات، حالا تا بعدا ان شاء الله دیگه اینا رو می‌خونیم. الحمدلله. تعطیلات سفرم که شنبه آخر سفره، حالا دیگه اون هفته چطور میشه دیگه را نمیدونم، در سال که شد میشه در سال
خود.
بله، نظر بنده اگر بخوایم حساب کنیم، خودم این دو سه روز فعلی را برنامه‌ای دارم، صبح نمیتونستم بیام، یعنی اگرم، ولی اگر خودم بودم در این سفر رو وقتی که بودم همه شو میخوندیم، ولی آخرش رو بله. شنبه که شهادت و آخر سفر، یک شنبه و دو شنبه شن که یقینا دیگه نمیشه آقایم که مسافرت باشن که نمیان، سه شنبهش من نیستم، من برای چهار شنبهش مانعی ندارم. البته دیگه آخر سالم نزدیک دیگه، رو برای عیده اگر قاعده نمونه برای شنبهش بودی، چهارشنبه یه روز که بایی در آقای بزن کنیم، انشالله بعدا یه روز جور برام بزی کنیم که وقت را بیشتر بخونیم خودم.